أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان اوصاف هستی محض، بعضی از این اوصاف ثبوتی است و بعضی از این اوصاف سلبی است. یکی از اون اوصاف این است که این هستی محض ازلی و ابدی است و لازمه ازلیت و ابدیت بودن آن است که نه منقطع الاول است نه منقطع الاخر، قهرن نه اول خواهد داشت و نه آخر. دلیلی که برای ازلیت واجب تعالی ذکر میکنند، اون دلیل ابدیت را هم میتواند تأمین کند، چون که دلیلی که برای ابدیت واجب اقام میشود، ازلیت او را هم میتواند تأمین کند. و از این جهت که تلازم بین ازلیت و ابدیت است، گفته میشود که کل ممتنع عدمه ثبت ازله. اگر چیزی ممتنع است که منقطع بشود، معلوم بشود ازلی است. بیان ذالک این است که اگر واجب تعالی ازلی نباشد، ابتدا داشته باشد، یعنی منقطع الاول باشد، لازمش آن است که هستی او عین ذات او نباشد. چون هستی او عین ذات او نیست و نیازمند به مبدا فاعلی است، او مبدا فاعلی این هستی را در این مقطع خاص آفرید، قبلا نیافرید. و ممکن بودن با واجب بودن سازگار نیست. پس اگر یک موجودی ازلی نبود، یعنی منقطع الاول بود، حتما هستی او عین ذات او نیست، چون اگر هستی او عین ذات او بود، عدم پذیر نبود. اون ازلی متقوم در حقیقت ازلی بالغیر است، او ضرورت ذاتی بل ازلیت او بالغیر است، ابدیت او هم بالغیر است، یک همچه ازلیت و ابدیت متلازمی خواهد بود. بله، منتها ازلیت همگون با ابدیت، ازلیت او بالغیر است، ابدیتش هم بالغیر است. بله، چون غیر امساک فیض که ندارد، اینم که به غیر اون غیر متکی نیست. اگر یه چیزی به مبدا قابلی تکیه داشت، ممکن است انسان بگوید اون مبدا قابلی شایسته دریافت نبود. ولی اگر به یک فایده که جواد محض است به دائم الفیض علی البریه است متکی بود، نه به غیر او، فرض زوال ندارد. بنابراین اگر واجب تعالی ازلی نباشد، یعنی منقطع الاول باشد، لازمش آن است که هستی او عین ذات او نباشد. زیرا اگر هستی او عین ذات او بود، منقطع نمی‌شد. و چون هستی او عین ذات او نیست، به مبدا فاعلی متکی است، اون مبدا فاعلی این شی را در این مقطع هستی داد و در مقطع دیگر هستی نداد. و این ممکن است که یک شی منقطع اول باشد، ولی با از ضرورت ازلی، با ضرورت ذاتی سازگار است، نه با ضرورت ازلی. پس لازمش آن است که یک همچه شی فقیر باشد. لو لم یکن الوجود المحض ازلیان للزمن یکون ممکنن و تالی باطل فالمقدم و مثلو. این یک تقریب. تقریب دیگر آن است که لو لم یکن الوجود المحض ازلیان للزم الجمع بین نقیزین او انقلاب و احد نقیزین الالآخر و تالی به کلاقه اسمه مستحیل فالمقدم و مثلو. بیان تلازم این است که اگر چونچه واجب این وجود محض که محل بحث است، چون عین الوجود است، نمی شود گفت به این که ازلی نبودنش برای آن است که ممکن است، زیرا اگر ممکن باشد، اون قیاس استثنای قبل جاری است. در این قیاس استثنای بعد، فرض آن است که او ضرورت ازلی را دارد و هستی محض است. این هستی محض با اینکه هستی محض است، معذالک منقطع الاول باشد، بیش از دو فرض ندارد. یا در این حال که هستی هست، عدم عارضش می شود، این جمع بین نقیزین است. یا نه، قبلا هستی نبود بعد هستی شد، این انقلاب عهد النقیزین الی النقیزین الی النقیز الاخر است که اسوء الانقلابات است. بنابراین اگر چیزی ازلی شو، اگر چیزی هستی محض شد، انقطاع اول فرض ندارد، برای اینکه انقطاع اول یا مستلزم امکان اوست، البته امکان فقریده امکان ماهوی، یا جمع بین نقیزین است، یا انقلاب عهد نقیزین الی النقیز الاخر که اسوء الانقلابات است. چرا؟ اگر یک چیزی منقطع الاول باشد، یا در این حال که وجود است معدوم است، یا نه عدم محض بود بعد وجود شد. اگر
معدوم است فرمایید وجود دارد،
بله
در وجود دارد معدوم است، فرض این است که قبلا نبود.
بله، این که نبود برای آن است که عدم عارضه شد و نگذاشت او یافت بشود.
عدم که ازلی اگر بود نمیتونی بگیم عدم عارضه شد.
بله، من تا عرض ذاتی، نه عرض مفارق، اونجا جا برای عرض مفارق نیست. اگر چیزی هستی محض بود، یعنی هستی محض وجود نداشت، معناش آن است که یاد در این حال که هستی هست عدم آمده روش، جمع بین زدین به اصطلاح منطقی شد، تعبیر فرمودن فیوسفو به زده ای به نقیزه، جمع بین نقیزه این است. یا نه قبلا اصلا وجود نبود، قبلا عدم بود بعد شده وجود حق، این انقلاب عهد و نقیزین الی النقیز الاخر است. همین سه محذوری که به صورت دو قیاس استثنایی بیان شد در ابدیت او هم هست. لو لم یکن الوجود المحذو ابدیان، یعنی اگر منقطع الاخر باشد، لزم ان یکون فقیرا محتاجا. چرا؟ برای اینکه اگر وجود عین ذاتش باشد، او عین هستی محض باشد، زوال پذیر نیست، حتما در وجود محتاج به غیر است. چون محتاج به غیر است، غیر همین مقدار افاضه کرد، بیش از این مقدار افاضه نکرد. چون بیش از این مقدار افاضه نکرد، می شود فرض کرد که او منقطع الاخر باشد. یا نه این وجود محض با حفظ این که عین هستی است، معذالک منقطع الاخر باشد. این انقطاع آخر که با ابدیت سازگار نیست، دو جور فرض دارد، یا در این حال که وجود است عدم عارضش می شود، این جمع بین نقیزین است، یا در این حال که وجود است منقلب می شود به عهد به نقیز، این انقلاب عهد نقیزه در نقیز آخر است. بنابراین فرض ندارد که چیزی هستی محض باشد و ازلی نباشد و ابدی نباشد، پس فهو ازلیون و ابدی.
انقلاب که بدیهی نیست، انقلاب عهد نقیزین بالاخر،
برای اینکه جامعه مشترک میخواد،
جامعه مشترک در بین یه وجود به موجود، موجودی به موجود دیگر انقلاب بشه. بله،
نه بین بین منقلب انف و منقلب اله یه جامعه مشترک میخواد، لذا انقلاب در ماهیت محاله، سرش این است ماهیت ماهیت دیگر بشود، چون هیچ جامعه بینشون نیست. همه اقسام انقلابات هویت، انقلابای عرضی و امثال ذلک، نه تنها جایز است بلکه واجب است بر اساس حرکت جوهری در نشأه طبیعت. انقلاب هویت واجب است، بلکه حرکت جوهری امر ضروری است، اما انقلاب ماهیت مستحیل است، بلکه جامعه بین الماهیتین نیست. در انقلاب باید بین منقلب ان و منقلب الی یک رابطه باشد. در انقلاباتی که اعراض دارن رابطشون موضوع است، در انقلاباتی که صور دارن بالاخره ماده یا اون صورت ما و امثال ذلک، اینا اصل مشترکن، لذا حرکت جوهری انقلابات هویت رو نه تنها تصحیح میکند بلکه ایجاب میکند، ولی انقلاب در ماهیت محال است و همچنین در اصل هستی محض. بنابراین فرض ندارد که هستی محض منقطع الاول یا منقطع الاخر باشد، فهو ازلی و ابدی، و به تعبیر قرآن کریم فهو الاول و الاخر. فهو الاول یعنی لم یسبق هوشی، فهو آخر یعنی لا یلحق هوشی. وقتی ثابت شد که او ازلی است و ابدی است، یعنی هو الاول و الاخر، اونگاه میپردازن به سایر اسماء حسنا که در ردیف اسماء حسنا ذاتی قرار دارن، به نام هو الظاهر و الباطن که جزء امهات اسماء به شمار می رود، که هو الظاهر و الباطن، این لسان هوال اول لسان حسر است، چون که لسان هوال آخر هم لسان حسر است و لسان هوال ظاهر و باطن هم لسان حسر است. یعنی ظهوری در عالم نیست مگر ظهور حق، و غیبت و بطونی هم در عالم نیست مگر غیبت و بطون حق. چرا او ظاهر است؟ برای اینکه هر چه در نشأه شهادت ظهور دارد از آن اوست. چرا او فقط باطن است؟ زیرا هر چه به جهان به نشأه غیب فرو می رود از مظاهر غیبی اوست. پس ظاهری غیر از او نخواهد بود و باطن هم غیر از او نخواهد بود. فهو ظاهر و الباطن. از این اسماء اربعه که گذشتن می پردازند به هو علیمون. نوع اینها همون اسماء حسنایست که در اوائل سوره مبارکه حدید مطرح است. مرحوم صدر متعلین در شرح اصول کافی می فرماید به این که من بعد از این که مراحل فلسفه و سایر علوم را گذروندیم سعی کردیم که در خدمت قرآن عمر صرف بکنیم و اولین بخش از قرآن که توجه ما را بیش از بخش‌های دیگر به خود جلب کرد همون سوره مبارکه حدید بود. لذا ما قبل از اینکه سایر قسمت‌ها را تفسیر کنیم سوره مبارکه حدید را تفسیر کردیم و همچنین سوره توحید را. بعداً به اون حدیث شریف برخوردیم که مرحوم کلینی در کافی نقل کرد، مرحوم فیض، مرحوم ابن وابه در توحید نقل کرد که امام سجاد سلام الله علیه فرمود که خدای سبحان می‌دانست که در آخر زمان سیأتی فی آخر زمان اقوام متعمقون فانزل قل هو الله احد و الآیات التي في اوائل سوره الحديد الى قوله سبحانه وتعالى وهو عليم بذات الصدور. این شش آیه اول سوره حدید که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و بقولش ان علیم، همون هو معكم اینما کنتم. بعد میفرماد به اینکه یک سرور به وجدی در من پیدا شده است که مثلا من از اون لذت ها بردم که چطور در بین این همه آیات فقط این آیات سوره حدید توجه هم را به خود جلب کرد. برای اینکه کسی بخواهد تفسیری بنویسد بالاخره یا از اول شروع میکند یا از آخر شروع میکند یا تفسیر موضوعی دارد، بالاخره اقسامی دارد. در بین همه سور ما فقط بیم سوره حدید شروع بکنیم، این نیست مگر اینکه یک سابقه و سائقه لطف الهی. بسیار از این اسما در همه اول سوره مبارکه حدید هست. پس هو الاول و الاخر رو بیان کردن، هو الظاهر و الباطن رو بیان کردن، حالا میپردازن به هو علیمون. چون یکی از اسماء حسنایی که در اوائل همین سوره حدید است هو علیمون. وقتی که علیم شد به ذات صدور، خب به ظواهر یقینا علیم است، برای اینکه اسرار ذات و صدورن. سر است که ذات و صدر است، سر است که در صدر نهفته است، وگرنه علن که ذات و صدر نیست. وقتی او علیم شد به ذوات صدور یعنی به اشیای که لتی لها صدرون، هم اشیایی که مخزن ندارن و صدر ندارن یقینا عالم است. اما چرا خدای سبحان علیم است؟ برای اینکه او محیط است. از اینجا نشون میدهد که منظور از این علیم همون احاطه وجودی است، یعنی احاطه حضوری، نه علم حصولی. برای اینکه حد وسطشون در این استدلال این است که چون محیط هست علیم است، معلوم می شود احاطه وجودی است. این احاطه هم احاطه مفهومی که نیست، احاطه وجودی است. قهرن علم هم علم شهودی خواهد بود، چون محیط است علیم خواهد بود. و یک روایتی مرحوم سید حیدر آموری نقل کرد، دیگران هم نقل کردن از امام باقر سلام الله علیه، که خدای سبحان از اون جهت علیم است که به دانشمندان علم داده است، از اون جهت قادر است که به مقتدرها قدرت بخشیده است. به این معنا، خب اگر چون که خدای سبحان به دیگران علم داد فهو اولا بن یکون علیم، اگر به دیگران قدرت داد و دیگران شدن قادر فهو اولا بن یکون قدیرا. لذا فهمت به این که هو علیمون لانه محیطون بکل شیء و هو علیمون لانه به واسطتی یسیر و کل عالمن عالمن و امثال ذلک فهو اولا بن یکون عالما. برهان دیگری هم که ذکر میکنن بر علم خدای سبحان این است که چیزی نمیتواند از حیطه شهودی خدای سبحان غیبت داشته باشد و عذوب داشته باشد. قهرن او به کل شیء علیم خواهد بود و نه تنها علم برای اوست، بلکه هر کمالی که در خارج هست از خدای سبحان است حدوثن و به خدای سبحان متقوم است بقاءن. علم هم از همون کمالات است، پس بنابراین خدای سبحان مبدع پیدایش علم است. علم قوامش و قیامش به خدای سبحان است، پس فهو اولا بن یکونه علیمن، چین که هو اولا بن یکونه قدیرن. اونگاه این اسمای حسنا رو ذکر میکند، فهو الحی القدیر العلیم القدیر المرید المدرک السمیع البصیر و امثال ذلک. و سایر اسمای حسنا رو هم به همین اصل برمیگرداند. به معنی اسمای حسنا آن است که اون چی که در جهان خارج هست به دو قسمت تقسیم میشود، اول تقسیم به حسن و قبیح، بعد تقسیم حسن به احسن و غیر احسن. این لله الاسماء الحسنا میفرماید به این که اون چی که در جهان هست و قبیح هست به خدای سبحان منسوب نیست، و اون چم که در جهان هست و حسن هست به دو قسم تقسیم می شود، یکی احسن یکی غیر احسن. در بین حسن ها اون احسن به خدای سبحان استناد دارد که لله الاسماء الحسنا که مؤنث احسن خواهد بود. پس از هر چیزی برجسته تر مالوست و معنای احسن هم اون شدت وجودی و امثال ذالک است، یعنی احسنی که در حکمت نظری مطرح است، نه احسنی که در حکمت عملی و نظام ارزشی طرح میکنن. قبیح در حقیقت ظهور خدای سبحان نیست، اونگاه در باره غیر قبیح یعنی حسن او را به مراتب نازله و وسطای فیض برمیگردونن. و دلیلی که اخیراً ذکر میکنن میفرمان به این که نه تنها او چون به دیگران این کمالات را داد خودش اولا به آن است که این کمال را داشته باشد، بلکه او در حقیقت صاحب این اوصاف است، اوست که در این مرایا تجلی کرده است و این کمالات را به ما نشون داده است، نه اینکه او به دیگران هبه کرده است پس خودش دارد و باید بدهد. این مسئله که معطی شیء فاقد شیء نخواهد بود، اون مال اوائل امر یا اواسط امر است. وقتی به اواخر رسیدیم ببینیم بین که متجلی یک شیء فاقد اون شیء نخواهد بود، نه معطی شیء فاقد اون شیء نخواهد بود. اون استدلال به اون روایت و مانند اون در حد وسط تیت راه است که می فرماد خدای سبحان کمالی که به دیگران داد یقینا خودش دارد، اما در آخر می فرماد به این که چیزی به کسی نداد که غیری در کار باشد، خدای سبحان کمالی را به غیر عطا کند تا ما بگوییم کمال را وقتی به غیر داد خودش دارد، بلکه خود اوست که در نشعات فعلی به این کمال ها به صاحبان کمال تجلی کرده است. همون بیان است امیر سلام الله علیه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. پس هر جا کمال هست تجلی فعل اوست، نه اینکه خدای سبحان چیزی را به دیگری هبه کرده است تا ما بگوییم که معتل کمال فاقد کمال نمی شود. اون حرف خوش ابری که بود زابطوهی اون مال اواسط امر است یا مال اوائل امر است، اما وقتی که به اینجا رسیدیم که اوست که خودش متجلی به این کمالات است، زیرا یک فیض نامحدود دارد و یک مبدع نامحدود، اونگاه جا برای این نیست که با بگوییم کمالی که به غیر عطا می کند خودش دارد، بلکه خودش در مرتبه فعل به کمال تجلی کرده است. الحمدلله المتجلی لخلقه بخلق. بعد از این بیان میپردازن به این که حقیقت او واحد است، کثرت پذیر نیست، زیرا اگر چیزی محض شد و نامحدود شد جا برای دو و سه و امثال ذلک نیست. هیچ گونه کثرت در برابر وحدت اطلاقی خدای سبحان فرض ندارد، نه فرض محال است، فرض محال است. برای اینکه اگر وحدت اطلاقی شد خود فرض و خود فارض و همه و همه را زیر پوشش خود نگه می دارد و جا برای غیر نمی ماند تا انسان ثانی فرض کند. می فرمون به این که این وحدت محض از آن خود هستی صرف است. این هم قرینه دوم به این که اون چه که در اوائل فصل صفحه 5 فرمودن به این که خدای سبحان نه واحد است نه کثیر، یعنی واحد به وحدت زائده بر ذات اونجا سلب شده است، وگرنه وحدتی که عین ذات است جز صفات ثبوتی حب است. اون وحدتی که زائده بر ذات باشد و مقابل کثرت باشد از اوصاف سلبی است، وگرنه اون وحدتی که مقابل ندارد از اوصاف ثبوتی است. این وحدتی که مقابل ندارد مقسم اون وحدتی است که مقابل دارد. این رو در وحدت و کثرت اسفار و غیر اسفار هم ملاحظه فرمودید که در مسائل فلسفی در باب وحدت و کثرت جزء مسائل تقسیمی فلسفه این است که الموجود اما واحد و اما کثیر، در حالی که جزء مسائل اولی فلسفه این است که وحدت مسابقه با وجود است. پس وحدت دو جا در فلسفه بحث می شود، یکی در بحث‌های نفسی، یکی در بحث‌های تقسیمی فلسفه. در بحث‌های نفسی فلسفه مسائل اولیه فلسفه اونجا که محمول مسئله مساوی با موضوع مسئله است و موضوع مسئله مساوی با موضوع علم است، اون مسائل اولیه فلسفه مثل ان الوجود اصیلون، ان الوجود مشککون، ان الوجود بسیطون، ان الوجود مسابقون لشیئه، که این گونه از مسائل اولیه فلسفه موضوعات این مسائل همون موضوع علم است قبل از تقسیم. و از همین قسم مسائل اولیه فلسفه این است که ان الوجود واحد و وحدت مسابق با هستی است. در بخش دوم که وجود که موضوع فلسفه است تقسیم می شود و مسائل تقسیمی را به دنبال دارد، مثل ان الموجود اما ذهنیان و اما خارجی، اما علتون و اما معلول، در اونجا می یابیم که می گوین الموجود اما واحدان و اما کثیر. این وحدتی که در برابر کثرت است قسمی از اقسام اون الموجود مطلقی است که اون الموجود مطلق مسابق با وحدت خواهد بود. پس دو وحدت در فلسفه مطرح است، یک وحدت اطلاقی که مقابل ندارد، مقابل او عدم است نه کثرت، یک وحدت نسبی که در مقابل او کثرت است. اون وحدتی که مسابق با هستی است در مسائل نفسی فلسفه مطرح می شود که الوجود مسابق للوحده و مقابل او عدم است نه مقابل او کثرت. این وحدتی که مقابل او کثرت است و کثرت مقابل اوست و در بخش مسائل تقسیمی فلسفه راه دارد قسمی از اقسام اون وحدت مطلق است. لذا می فرمان به این که در اوصاف ذاتی اون وحدت مطلق مطرح است، در اوصاف فعلی این وحدت نسبی و مقابل دار مطرح است. می فرمان به این که اون وحدت اصل این وحدتی است که مقابل کثرت است، وحدتی که مقابلش کثرت است فرع اون وحدتی است که مقابل ندارد. پس خدای سبحان واحد است در مقام ذات، یعنی ذات در مرتبه احدیت امثال ذالک، نه اون که فوق احدیت است به بود دسترسی نیست. در اونجا واحد است به وحدت ذاتیه که اون وحدت ذاتی مسابق با هستی است. در مقام فعل و ظهورات وحدتی دارد در مقابل کثرت که این وحدت و کثرت شؤونات گوناگون هم اون واحد حقا که به وحدت اصلی و وحدت ذاتی واحد است. پس دو وحدت است، یک وحدت اطلاقی است که هم سطح اون وجود محض است مصداقا بلو مفهوما دوتاست، یک وحدت نسبی. لذا گاهی وحدت به عنوان وصف ثبوتی برای واجب ذکر می شود، گاهی به عنوان صفت سلبی برای واجب یاد می شود. اینه که یک وحدت ناظر به اون وحدت اطلاقی است، وحدت دیگر ناظر به اون وحدت نسبی و مقابل کثرت. تا برسیم بحث این که واجب تعالی نور محض است. صفحه 6. بسم الله الرحمن الرحیم. نظم بحثم این است که گاهی اون اسم احسن را ذکر میکند بعد برای او برهان قائم میکند، گاهی از راه سلب نقص نتیجه میگیرند که اون کمال برای واجب ثابت است، گاهی مثلا میگوین بابا واحدون بعد برهان قائم میکنند بر اثبات وحدت و نفی کثرت، گاهی در اول سخن میگوین او ابتدا ندارد او انتها ندارد، نتیجه میگیرند فاو ازلیون و ابدی. این از اون قسم است. فرمودن به این که و لیس له ابتدا و الا، اگر ابتدا داشت یا ممکن است چون ممکن است به امکان فقری و محدود است، نیازمند به مبدا است و فاعل همین مقدار افاضه کرد. و الا لکان محتاجا الی علت موجوده لامکانه حین اذن. ولا له انتها، همونطور که ابتدا نداشت انتهام ندارد. و الا لکان معروضا للعدمه، لکان معروضا للعدمه فیوسف به ضده او یلزم الانقلاب. این بیان که فرمود ابتدا ندارد برای اینکه لازمش آن است که ممکن است، انتها ندارد برای اینکه لازمش آن است یا جمع بین نقیزن یا انقلاب عهد و نقیزن الی نقیز الاخر، این سه محذور به حسب چینش هم در اثبات ازلیت هست هم در نفی ابدیت. این چه نیست که در ابدیت فقط محذور نفی انقطاع آخر فقط این دو محذور اخیر باشد، یا در نفی ابتدا همون محذور اول باشد. لذا اگر نظر شریفتون باشد در تمهید، یکی از براهینی که اقامه کردن که هستی محض نمیتواند سابق عدم داشته باشد این است که انقلاب لازم میاد یا جمع بین نقیزن، یا هستی در این حال که هستی هست نیستی، این جمع بین نقیزن است، یا نیستی هستی شد هستی نیستی شد، این انقلاب عهد و نقیزن الی نقیز الاخر است.
این بعد از اثبات وجود علا سبیل ضرورت ازلیه باید باشد، و اگر از وجود علا سبیل ضرورت ذاتی داشته باشد یک مقطعی برسد که تمام بشه.
بله، این همون امکان فقری است دیگه. اگر چیزی ضرورت ذاتی داشت ذاتاً ممکن است، یعنی فقیر است. ضرورت ذاتی یعنی مادام از ذات ضروری است. اگر ذات جعل نشد ضرورتی ندارد. همه وجودات از الوجود کاشف الوجود بجا، هر وجودی ضرورت ذاتی دارد، یعنی مادام از ذات ضروری است. اگر گفته شد از شجر و موجودان جهت قضیه امکان است، اما اگر گفته شد وجود و شجر موجودان جهت قضیه ضرورت است. وجود و شجر موجودان اما به ضرورت ذاتیه. دیگر نمی شود گفت که وجود مادامی که وجود است ممکن الوجود است، از الوجود کاشف الوجود بجا. اما اگر مبدا متعال این ذات را جعل نکرد هیچ محذوری نداره، ولی در ضرورت ازلی این فرض نداره. اگر منقطع الاول یا منقطع الاخر بود لازمش امکان فقری است، لازمش آن است که ضرورت ذاتی باشد نه ضرورت ازلی. ضرورت ذاتی یعنی امکان فقری. منظور آن است که این سه بیان با نظم هم در نفی ابتداست هم در نفی انتها. بله دیگه، کل ما ثبت دوامه امتنع زوالو، چه از اون طرف چه از این طرف. برای این که اگر یه چیز ابدیست یعنی فقط به فاعل متکیست، خب فاعل بعد ابد و هشش یکیست. اگر یک چیزی ازلی بود منقطع الاخر هم بود، نه
از یک مقطعی شروع کند محلولی را الى ابد.
اگر معلول ابدیست، بله، اگر یک شیء لایزال بی نهایت بود حتما مجرد است. وقتی مجرد شد حتما سبق وجودی دارد. گرچه ما قائل بشیم به جسمانت و حدوث و روحانیت البقا، گرچه وقتی در قوس صعود بالا می رویم میگیم شیء مادی بود کم کم مجرد شد، ولی وقتی مجرد شد همواره خود را قبل از سماوات و ارض می بیند.
بالاخره ابدیت از آن انسان
100%
از آن هر فرد،
از آن روح مجرد است.
و حالی که این روح زید ابدی است
و ازلی هم خواهد بود.
یعنی روح زید ازلی نبود،
برای این که همین روح وقتی که رفت اونجا میگد من همانم که خلق الله الارواح قبل الاجساد، چون اگر آمد بالا دیگه از نبش زمان میاد بالا.
یعنی جسمانیت و تعلقه.
بله، وقتی که آمد بالا از نبش زمان بالا آمد هموار خود را ثابت میگیره. اون منقطع الاول و الاخر است، اون یه ازلیت ذهنی دارد، برای اینکه مادی این چنین میپندارد که ماده بالاخره از بین نمی رود، رو تطورات شون و گوناگون دارد. این اونچه که او میگوید ماده فیزیکی است. ماده فیزیکی تبدیل میشود به یک امر دیگر. ماده فلسفی که هیولا اولاس او قائل نیست. این ماده فیزیکی هر کدام در مسیر تبدلن و چیز دیگر میشوند. اونی که جامع بین این مواد است یه صورت ذهنی است که میگوییم بالاخره این از حالی به حالی برمیگردد. اون صورت ذهنی، صورت ذهنی به ذهن متکی است. بنابراین نمیشود رو مسائل مادی انسان ازلیت یا ابدیت اثبات کند. نه، فقط مفهوم ذهنی است. رو ماده فیزیکی هر چی در جهان خارج هست متبدل است، هم سابقه عدم دارد هم لاحقه عدم. ماده فلسفی رو که قائل نیست. اون ماده مبهم هم که فلسفه اثبات میکند وجودش تابع صورت است. بر اساس حرکت جوهری هر لحظه صورت تازه است، ماده به تبع صورت تازه است. اینه که در جهان ماده سواس نیست، بقا نیست، فزدن عن القدم. فهو ازلی و ابدی. قهرن فهو الاول و الاخر. این دو اسم از اسماء حسنا که در اوائل سوره حدید است، اما به سایر اسماء پردازند. و ظاهر و الباطن. چرا او ظاهر است؟ لرجوع کل ما، نه کل ما، لرجوع کل ما ظهر فی الشهاده او بطن فی الغیب الیه. هرچی که ظاهر شد به الله برمیگردد و هرچی که غائب شد به هو الباطن برمیگردد که هم هستی محض است. پس این اسماء چهارگانه ثابت شد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بعد به هو به کل شیء علیم مطرح است. به هو به کل شیء علیم. چرا؟ چند برهان قام میکنن که این براهین یکی پس از دیگری دقیق تر است تا به اون مرحله نهایی برسد. لاحاطته بالاشیاء بذاته، چون اون به کل شیء محیط است پس علیم است. اگر نامحدود است پس به کل شیء محیط است. وقتی به کل شیء محیط شد احاطه شهودی وجودی دارد، یقینا علیم است، نه علم حصولی. یک دلیل. دلیل دیگر که به برهان این شبیه در است این است که به حصول العلم لکل عالمین این نماهوه به واسطتهی. هر عالمی که علم پیدا میکند به واسطه او علم پیدا میکند و اوست که به دیگران علم اعطا کرده است و چگونه خود عالم نباشد. این همان برهان است که موت شی فاقد شی نخواهد. فهوه اول
یا وجود واسطه است، علم یعنی وجود،
علم نحوه وجود است.
این برای وجود، برای اصل وجود داره علم ثابت میکنه.
بله، خدای سبحان علم را که وجودات خاصه است به علما اعطا کرده است، پس خودش دارای این وجودات خاصه خواهد بود.
علم یعنی وجود،
نحوه وجود.
علم یعنی وجود، یک کسی که علم بلد یعنی وجود داره.
پس وجود
واسطه است در عالمیت یک شخص، پس خودش این علم باید
باشه. نه، علم وجود خاص است. رو برهانی که میگوید به اینکه معطی شی فاقد شی نیست، انسان میگوید که الله سبحانه و تعالی قد اعطى العلم لكل عالم و معطی شی لا یکون فاقدا له فهو سبحانه و تعالی لا یکون فاقدا للعلم.
این که بنابر هر مسلکی درست داره
با کورا کلی درسته. وعدت
شخصی باشه چه نباشه.
بله دیگه.
مهمی
نیست. برای اثبات اینکه خدای سبحان علیم است، این برهان میتواند مسئله را اثبات کند. اون برهان اول رو احاطه است، از این قدی قوی تر است. برهان دوم رو این است که معطی شی فاقد شی نخواهد بود. بعد حالا این بلهوه ترقی است تا برسد به اون مرحله دقیق تر. بل هو الذی یلزمه جمیع الکمالات. نه تنها او علیم است، بلکه همه کمالات فرع اون هستی محض است. یکی از اون کمالات هم علم است، پس خدای سبحان علیم خواهد بود. نه تنها کمالات لازم اوست در اصل پیدایش، بلکه تقوم هر کمالی هم به اوست حدوثن و بقاءن. و بهی تقوم و کل من الصفات، همه صفات وجودی به کمالی، کل حیات و العلم و الارادت و القدرت و السمع و البصر و غیر ذالک. چون این چنین است پس این اسماء ذاتیه و اسماء حسنا را خواهد داشت، فهو الحی العلیم المرید القادر السمیع البصیر بذاته، لا به واسطه شیء آخر، از غیر نگرفته است که غیر واسطه باشد این کمال به واجب داده بشود. بله مریدیت. بعد دیگه اگر چون که اراده را به علم و نظام اصله برگردوندن مصداقن که می شود صفت ذات، و اگر اراده را به همون ابتهاج ذاتی برگردوندن باز می شود صفت ذات. چرا؟ چون اصولا مفهوم اراده باید با مفهوم علم دوتا باشد، و از تعبیرات خود مرحوم شیخ در شفا اشاره کرده است که مفهوم اراده هم مفهوم علم است، علم نظام اصله است که برایشون نقدی وارد کرد. مرحوم آخوند در بسیار از تعبیراتشون همون عبارت شیخ رو ذکر کردن که سیدن استاد رضوان الله هم اشکال کرده است در بحث اراده، که شما در اثبات اوصاف کمالیه قانونی که اراده دادید این است که اینها مستاقن این همان و مفهومن هر وصفی غیر از وصف دیگر است. برای اینکه مادامی که شما با برهان کار دارید باید مفاهیم این حدود وسطا از یکدیگر جدا باشد. به شما وقتی علم ذاتی را علم را معنا کردید مفهوم خودش از دست نمیداد، علم هم ظهور و انکشاف است، وقتی هم که به واجب میرسد معنای خود را دارد. و ما اراده را برای واجب که اثبات میکنید وقتی به واجب رسید میبینیم سر از مفهوم علم در میآورد، اراده میشود علم و نظام اصله، این سازگار نیست. در نوع نوشته های مرحوم آخوند این هست که علم اراده به همون علم و نظام اصله برمیگردد، اما در اون جاهای خاص که حرف نهایی خودشون رو بیان میکنن اراده را به همون اون محبت و ابتهاج برمیگردانن. مرحوم سبزواری هم در تعلیقشون بر منظومه همین معنا را دارن که ابتهاج است، لذا مرحوم هاشم دسین در مسئله تراو اراده این معنا را صریحا ذکر میکنن که اراده در باری تعالی مفهومی غیر از مفهوم علم دارد. اصلش تقریبا بله
حالت داره که ما از اراده به علم میرسیم ولی از علم به اراده نمیرسیم.
ما از
اراده هست میگیم قطعا علم هم هست، اما اگه علم باشه حتما اراده الزام نداره.
بله در ماها خود ما ممکن است که علم جدای از اراده باشد، و اما در اون ذات کامل که نیازی به هیچ یک از این مبادی قابل ندارد علم همون اراده است، هیچ حالت منتظری در وسط نیست. لذا فرمودن به این که از بهی یلحق الاشیاء کلها کمالاتها، به وسیله وجود، به وسیله وجود محض است که کمالات اشیاء به اشیاء میرسد. اشیاء اگر بخوان کامل بشون به وسیله وجود کامل میشون، چون که کمالات هم نحوه وجود است. بعد میرسن به این ادق النظرات، و اون این است که این که ما میگوییم خدای سبحان دارای کمالات است و از این براهین گذشته استمداد میکردیم، اینا اوائل یا اواسط راه بود، و در حقیقت چه نیکو بنگری اوست که به این اوصاف گوناگون در مقام فعل ظهور کرده است. بل هو الذی یظهر بتجلیه و تحوله فی صور مختلفتین به صور تلک الکمالات. سخن مقام ظهور است نه مقام ذات. مقام ذات که سبوه عن الظهور است و قدوس عن البطون، فضلان از حلول و اتحاد و امثال ذالک، او نه مشهود عارف است نه معروف حکیم. سخن از ظهور است. در مقام ظهور همان است که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. بل هو الذی یظهر بتجلیه و تحوله فی صور مختلفتین به صور تلک الکمالات. اونگاه همه این آیاتی که فرمود من ذا الذی یقرض الله به ظواهرش عکس می شود، یا فلما آسبه ننتقم منهم به ظواهرش عکس می شود، قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم به ظواهرش عکس می شود، به مجاهدین صدر اسلام فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم به ظواهرش عکس می شود، و به آن دیگر
تحول ظهور است.
ظهور و خفا دارد، از شدید به ضعیف دارد به ماننده ها. فی صور مختلفه به صور تلک الکمالات، فیسیر این تجلی و این فیض نزاد، فیسیر این تجلی و این ظهور تابعا لذواتی که اون ذوات دارای این کمالات و این اسماین، لأنها یعنی اون ذوات ایزن وجوداتون خاصتون مستهلکتون فی مرتبت احدیتهی ظاهرتون فی واحدیته، این کمال به این فیض که ظهور کرده است در هر جا تابع وجود همون جاست، تابع اون ذات است، چون کمال هر ذات تابع اون ذات است. ولی این ذوات بیگانه نیستن، این ذوات وجوداتی هستند که در نشأه احدیت همه حالکن، از خود ظهور ندارن، در نشأه واحدیت همه ظهور دارن. بله، چون او تابع است نه هویت محض. هویت محض مطبوع مطلق است.
بچه‌ام دارن که بالاخره اون ثابتات تقاضای اصلی دارن و قهرن باید تبع اون.
بله، علم تابع، علم تابع، منتها اون تجلی علمی است در احدیه، در عین ثابت و در مقام فیض مقدس تجلی عینی است. و اما این برگردون به این که این ذوات وجوداتن که این وجودات در مرتبه احدیت مستحلکن که فوق مقام عین ثابت است. در عین ثابت اینها هستن و اقتضا دارن که تو بحثا، بله تو بحثای فتوحات و موحدین فراوان هست که اینها غمگینن، خلاصه نیازمندن و خدای سبحان که منفسه که کروبات و هموم است به سوالات اینا پاسخ میدهد و آتاکم من کل ما سألتموه را به همون برمیگردن که این میشود این علم یعنی این فیض تابع اون مستفی است. اما خود همون مستفی است که یک نحوه کمالی میگیرد، خود اون مستفی است، اون چه که تابع اوست فیض حق است که تابع اون معلوم است، نزاد نه هویت، در هیچ نشئه هویت تابع نیست، فیض تابع است. فیض در یه نشئه تابع علم است، در این نشئه تابع عین، و این ذوات کلها وجوداتون که این وجودات مستهلک هستند در مقام احدیت و ظاهرا در مقام واحدیت.
از این تجلی هم فیض،
فیض است. بله، ذات همواره مطبوع است نه تابع. فیسیر و تابع للذوات، چرا؟ برای اینکه اون ذوات بیگانه نیستن، لان اون ذوات ایزن وجوداتون خاصه، که این وجودات خاصه در مرتبه احدیت این وجود محض مستحلکن، در مرتبه واحدیت او ظاهرن. یکی دیگر از اوصاف ثبوتیه و اون هستی محض این است که وهو حقیقتون واحدتون لا تکسر فیها، هیچ نحوه کسرتی فرض ندارد درباره اون. اگر هستی محض نامحدود است و مطلق، جا برای غیر نمی گذارد. ولا یقال که پس این آسمان و زمین چیستن؟ این کثرت ظهورات چیست؟ می فهمد اینا کثرت ظهورات مال فیض اوست، نه مال ذات او. ذات هستی کثیر نیست، ظهورات به فیوضات او کثیر است. و کثرت و ظهوراتها و صورها لا یقده فی وحدت ذاتها، کثرت ظهورات اون حقیقت و کثرت صور اون حقیقت قدهی در وحدت ذات اون حقیقت ایجاد نمی کنن. این تموم شد. وصف دیگر از اوصاف ثبوتی اون هستی محض این است که و تعینها و امتیازها به ذاتها، تعینش به خود ذات اوست، او به ذاته متعین است، چون که به ذاته موجود است و به ذاته واحد است و به ذاته ممتاز از غیر است. و تعینها و امتیازها به ذاتها، این میز یک وقت به عنوان سالب به انتفاع موضوع است، یه وقت به عنوان سالب به انتفاع محمول. این گفته می شود امتیازش به ذات است و تعینش به ذات است، در یک مرحله اصلا غیر نیست تا او از غیر متعین یا ممتاز باشد. در مراحل بعد که ظهورات هست، این ظهورات بعضها ان بعض به وسیله او متمیزن و خود او ذاتن به ذات خودش از این ظهورات متمیز است. فتحصله که تعین و امتیاز در مقام ذات اصلا راه ندارد، چون تعین مال مقام ظهور است، اصلا اونجا نیست و این وصف را اونجا راه نیست. نمی شود گفت هویت محض متعین است، به اون نام داد، چون خود همین تعین یه وصفی خواهد بود، او محیط به این وصف است. و بر فرضم اگر تعین و امتیاز اونجا راه داشت، از باب صاحبه به انتها موضوع است، یعنی غیری نیست تا او از غیر ممتاز باشد. ولی در مقام ظهورات که کثرت مطرح است، او البته ذاتن از کثرت ممتاز است. بله،
موقعیت امتیاز و موقعیت اشتراک یکیست، در حسرات هم در واقع حسرت نیست، حسرت مؤکد وحدته.
بله، ولی خب در اونجا اگر بر اساس تشکیک باشد، میز را باید به شدت و ضعف برگردوند، وقت میز میشد یه طرفه، در تشکیکات عرضی میشود دو طرفه، در تشکیکات طولی میشود یک طرفه، یعنی همیشه بالایی از پایینی ممتاز است، نه پایینی از بالایی، چون پایینی چیزی ندارد که بتره. ولی در بار واجب تعالی هر گونه امتیازی که هست به ذاته ممتاز است.
مقام فیض منبسط که همون مقام ظهور است، تعین زائد است بر اصل متعین.
چرا؟
که میفهمد لاب تعین زائد علیها، معلوم شد که این اوصاف رو همه رو همون لاب شرطه.
اونجا هم اگه تعین زیاد زائد هست، مفهومن زائد هست، وگرنه مستاقن اون فیض منبسط هم ذاتن متعین است.
قبلن گفتیم زائد است تعین.
تعین نسبت به فیض منبسط یعنی مفهومن زائد است، وگرنه چه زیادی دارد؟ تعین یه وصف وجودی است، البته این وصف وجودی دیگه روم وصف وجودی نمیاد که ترکیب به بار بیاره، که مفهومن فقط زائد است. و تعین ها
و
کسرت رو بلکن نفی کردن دیگه. همین مطلب قبلی بود که به حقیقتون حقیقتون واحدتون لا تکسر فی، در حقیقت هستی کسرت نیست، اگر کسرتی هست در ظهورات هست. نه، ظهورات دیگه واقعا کسیر هست، ظهور به معنی ظهور، مثل مرائی زلال، مرائی و زلال واقعا کسیر هست. نه، در خارج بالاخره ظهورات
ما اسماء و صفات به طور کلی حاجی هم
که بله، اما این چنین نیست که به سراب برگردد یا ثانیت و مایرا حال احول برگردد و امثال زالک، یا فقط به ذهن بیاید. در خارج هست، منتها مثل صورت مرادیه، مثل زلال در یه همچه حدی.
مفهوم واحد، مفهوم متکثر از واحد انتزاع شده.
بله، وحدت اطلاقی دارد. خب اون وحدت اطلاقی مال فیض منبسط هم است. این فیض منبسط در این حال که واحد است، کثیر است، درجاتی دارد، چون تشکیک را به ظهورات برمیگردونه. در بحث جلسه قبل هم در همین این سمت راست صفحه 6 فرمودن بین که وجود قابل اشتداد و زیاد تضعف نیست، وجود قابل زیاد و نقص نیست، اما فرمود و شدت و ضعف و یقعان علیه به حسب ظهورهی و خفای، شدت و ضعف رو در ظهورات حفظ کردن بپذیرفتن. فرمودن به تعینها و امتیازها به ذاتها لا به تعین زائد علی ذات. چرا؟ برای اینکه در حقیقت صاحب انتباه موضوع است، یعنی غیری نیست تا این وجود از او ممتاز باشد. از لیس فی الوجود ما یغایره لیشرک معه فی شیء و یتمیز عنه بشیء. اگر درج دار هستی، در نشئه هستی، غیر از این وجود محض وجود دیگری نبود، قهرن نه مسئله امتیاز مطرح است، نه مسئله اشتراک.
شاهد این
نیست که
این اوصاف مال لاب شرط مقسمی
است. لاب شرط مقسمی اوصاف نمیپذیرد. اونجا همین گفتیم اوصاف میپذیرد، یعنی در مرتبه وصف،
یعنی متعین نمیتونیم بکنیمش، محدودش نمیتونیم.
بله، نه اوصاف ظهورات ما پایین تر البته در ما چرا امتیازش به ذات اوست و غیری نیست تا ما بر امتیاز به ما بر اشتراک طلب کند، برای اینکه اگر اون نامحدود بود در برابرش غیری نیست، اگر غیر بود سخن از امتیاز بود یقینا، اما وقتی غیر نیست نه سخن از اشتراک است نه سخن از امتیاز. ولی و ذالک لا ینافی ظهورها فی مراتبها المتعینه، این منافات ندارد که مراتب کثیره ظهورات او را تأمین کند و او در مراتب کثیره ظهور داشته باشد. ما گفتیم غیری همسان او و در عدل او نیست، نه اینکه ظهورات فراوانی ندارد، بل هو اصل جمیع تعینات صفاتیت و الاسمائیه و المظاهر العلمیت و العینیه. نه تنها تعین خود به ذات خودش هست، بلکه هر تعینی از هر جا نشأت بگیرد از اوست، همونطور که در مسئله علم فرمودن فهو علیمون به ذاته، بل کل علمن لکل عالمن فهو بهی و منهو. در مسئله تعین هم همین معنا رو دارن که فهو متعینون به ذاته، بل کل تعین لمتعینن فهو بهی و منهو. لذا فرمودن بل هو اصل جمیع تعینات صفاتیت و الاسمائیه، که فرق اسم و صفت هم روشن است، و المظاهر العلمیت و العینیه، چه در علم اعلا همون اعیان ثابته، چه در عین یا صور علمیه که در عقول است با عینیه، یا علمیه که در اذهان و نفوس است در برابر عینیه. مطلقا هر جا ظهور علمی و عینی هست تعینش به وسیله خدای سبحانه است. یه تموم شد. این که فرمودن و هو حقیقت واحده لا تکثر فیها، برای اینکه روشن بشود کدام وحدت منظور است، فرمودن به اینکه ولها وحدتون لا یقابل الکسره، این وحدتی که برای خدای سبحان است مقابل ندارد. اگه گفته شد وحدت و کثرت مقابلن، این وحدت نسبی است نه وحدت نفسی. وحدت نفسی هم سطح با هستی است، هستی که نامحدود شد وحدت هم نامحدود است، در مقابل او شیء است دیگری نیست، اصلا مقابل ندارد. اما این وحدتی که مقابل او کثرت است وحدت مقیس است، این وحدت مقیس مثل کثرت مقیس در درجات نازل قرار دارد. لذا فلسفه موضوعش وجوده الموجود است، وحدت مسابق با وجود است، با اینکه وحدت مسابق وجود است یعنی به دو تا موجب کلیه برمیگردد، کل موجود فهو واحد و کل واحد فهو موجود، معذالک در بحث های تقسیم فلسفی است که الموجود اما واحد و اما کثیر. ولها وحدتون لا یقابل الکسره، که اون وحدتی که مقابل ندارد و مقابل او عدم است نه کثرت، هیه یعنی اون وحدت مطلقه، اصل الوحدت المقابلت لها، اصل وحدتی است که مقابل کثرت است. این وحدتی که مقابل دارد فرع است، اون وحدتی که مقابل ندارد است. و هیه اون وحدت این ذات هل احدیه، در مقام احدیت چون همه کسرات مستحلک است. اما والوحدت الاسمائیت المقابلت للکسره، که یا یک اسم است یا چند اسم، که وحدت و کسرت در مقام اسماست، والوحدت الاسمائیت المقابلت للکسره التی، که هیه این وحدت اسمایی که مقابل دارد، زلو تلک الوحدت الاصلیت ذاتیه، این وحدت اسمایی که مقابل دارد و زل اون وحدت اصلی است، والوحدت الاسمائیت المقابلت للکسره التی، اون وحدت اسمایی که هی زلو تلک الوحدت الاصلیت ذاتیه، اون وحدت مقابل و اسمایی هم ایزن عین اون ذات است من وجهین، ولی غیر اون ذات است من وجهین. این ذات است در مقام ظهور، غیر ذات است در مقام ذات، ولی اون وحدت مطلقه این ذات الاحدیه است.
وحدت زاید بر ذات را از لابشرط مقسمی سلب کردن در اول صفحه.
بله.
اول فصل.
بله.
پس اینی که اثبات میکنن باید برای اون لابشرط مقسمی باید باشد، نه به شرط الاطلاق.
نه، همه برای اون لابشرط مقسمی است. منتها
در مقام خودش.
در مقام خودش که هیچ بس بر نمیدارد. حتی مقامه مقام نمیشه تعبیر کرد، ذاتم نمیشه تعبیر کرد.
بالاخره نمیشه گفت هو واحدان؟
نه، همین که به اندیشه آمد، به اشاره آمد، میشه تعین.
به اندیشه که فیضمان بسید هم نمیاد، از اصل وجود جزئی هم به اندیشه نمیاد.
خب چرا اندیشه حضوری که میاد، حصولی نمیاد؟ ما وجودی هستیم و واقعا خودمون رو درک میکنیم به علم شهودی، ولی اون اصلا به اندیشه نمیاد.
نمیشه بهش اشاره کرد.
نه، اشاره شهود. بله. لذا در همین این صفحه 7 میفهمون که اولیای الهی، ائمه معصومین، بزرگان بالاخره خوب راهنمایی کردن، گفتن خودتون رو هدر ندید، وقتتون صرف نکنید، اونجا قابل درک نیست. شما درباره کار خدا، فیض خدا، ظهور خدا بحث کنید. اما که میگیم اون اشاره میکنیم، این هوه به مقدار خودش او رو بانش اومده. وقتی که جلوتر رفت خود هوه میستد،
خود هوه.
بله. چرا اثبات؟ یعنی میفهمد که نمیفهمد، همون العیزوان درکل معرفتی معرفت میفهمد که اون حقیقتی بیکران رو نمیفهمد. بله، در مقام لفظ چاره جز اشاره نیست، و الا میفهمد که نمیفهمد. کما سنو بایدون انشالدانه و هوه نورون محضه، معنای نوران است که ظاهر به ذات باشد و مظهر غیر. این رو هم با چند بیان ذکر میکنن. چرا اون هستی محض نور محض است؟ از بهی یدرکل اشیاء کلها. نور آن است که اول او درک بشود، بعد در پرتو او دیگر اشیاء درک بشوند. وجود محض این چین است، با وسیله او اشیاء دیگر درک میشوند. از بهی یدرکل بهی یدرک الاشیاء کلها و ما بهی یدرکو فهو نور فهو سبحانه و تعالی نور. این یک. النور هو ظاهر به ذاته و مظهر لغیره، الله تعالی ظاهر به ذاته و مظهر لغیره فهو نور. اول انه ظاهر به ذاته و مظهر لغیره، از این جهت نور است. و منور سماوات الغیوب و الارواح و عرض الاجسام، او هستی بخش است، ظهور سماوات و عرض به اوست، روشنی هستی، روشنی سماوات مجردات و اراضی اشباح و اجساد از آن اوست، پس او یقینا نور است. لأنها یعنی سماوات و عرض و ارواح و اجسام بهی توجد و بهی تتحقق، لأنها بهی توجد و تتحقق. و از طرف دیگر و منبع جمیع الانوار روحانیت و الجسمانیه، و منبع نور اولا بند یکون نورن، همون براهینی که در باره علیم بودن داشت همین براهین دارن. اما معذارک به وسیله او ما همه اشیا را میتوانیم بفهمیم. هر کس مجموع نسبت مجموع، نه اینکه جمیع نسبت به جمیع، این چنین نیست. بالاخره همه میتوانن از عالم سهمی داشته باشن، بفهمن، هر کسی به مقدار خود. چیزی در جهان مجهول نیست، تنها مجهول اوست، خلاصه. با اینکه او معروفون عند کل جاهل، با اینکه معروفون عند کل جاهل، هیچی در جهان مجهول نیست، فقط او مجهول است. در این حال همه چیز قابل درک است، چیزی نیست که قابل درک نباشد. برای اینکه ما اگر به او دست، به اون شی دسترسی نداریم، بالاخره او خودش درک میکند و علت او لاحال او را درک میکند. چیزی در جهان مجهول نیست جز خدای سبحان و حقیقته و الحمدلله رب العالمین.